واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا ماهوی بزیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی 28 ماه نوامبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که لحظات قبل یک انفجار در مربوطات حوزه نهم پلیس در شهر کابل رخ داد. جزئیات بیشتر را در این مورد بعداً برایتان تقدیم خواهیم کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از ایجاد یک هیئت 12 نفری برای مذاکره با گروه طالبان خبر داد، اما آقای غنی تاکید کرد که هر گونه تطبیق توافقات صلح به حداقل 5 سال زمان نیاز خواهد داشت. آقای غنی که در مراسم گشایش رسمی نشست ژنو در حضور نمایندگان جامعه جهانی صحبت کرد، همچنین گفت که هر نوع توافق صلح با طالبان باید همراه با احترام به قانون اساسی افغانستان و احترام به حقوق زنان باشد. بر بنیاد فهرست که ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده، عبدالسلام رحیمی، محمد میرویس بلخی، حسین صافی، عبدالتواب بالاکرزی، دکتر عالمه، جندال عبادالله عباد، شاگل رضایی، عطاالله لودین، شمیم خان کتوازی، عبدالله عطایی، توریالای قیاسی و عبدالحکیم مونی به اعضای این هیئت هستند. در نشست ژنو نمایندگان طالبان حضور ندارند، ولی رسانه ها به نقل از منابع این گروه گفتند که جریان این نشست را طالبان از نزدیک دنبال می کنند. رئیس جمهور افغانستان در سخنان خود در نشست ژنو گفت که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال 1398 خورشیدی برای موفقیت مذاکرات صلح یک امر کلیدی می باشد. نشست ژنو امروز آغاز به کار کرد و در آن مقامات 62 کشور و نمایندگان 35 اداره کمک کننده به افغانستان حضور دارند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید که کودکان افغان به خاطر با خطر قاچاق، استفاده ابزاری در جنگ ها و مواد مخدر روبرو می باشند. نجیب اخلاقی رئیس سکرتریت اطفال این وزارت گفت که وضعیت امنیتی و اقتصادی روی زندگی تمام افغان ها به ویژه کودکان تأثیرات منفی گذاشته و برای رسیدگی به وضعیت کودکان افغان به همکاری جدی سازمان های جهانی نیاز می باشد. این مقام افغان گفت که در افغانستان در حال حاضر حدود 1.9 میلیون کودک کارگر وجود دارد که از این میان 1.3 میلیون کودک افغان مصروف انجام کارهای شاقه می باشند. او گفت که انجام کارهای شاقه توسط کودکان خلاف قوانین افغانستان و کنوانسیونی های حقوق کودکان است. شاهدان عینی میگویند که در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند حداقل 17 غیر نظامی جان باخته است. با گفته باشندگان محل در میان غیر نظامیان که کشته شدند، زنان و کودکان نیز شامل است. مقام ها در ولایت هلمند وقوع این حمله هوایی را تایید کردند، اما گفتند که در مورد تلفات غیر نظامیان ناشی از این حمله هوایی تحقیقات را آغاز کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد در بخش گزارش ها خواهید شنید. عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که حزب تحریک انصاف تحت رهبری او و اردوی مقتدر پاکستان هر دو خواستار بهتر ساختن روابط بین اسلام آباد و دهلی جدید می باشند. عمران خان امروز هنگام بازگشایی یک گذرگاه مرزی با هند در ایالت پنجاب پاکستان گفت که همه نهادهای پاکستان در مورد بهبود روابط این کشور با هند توافق نظر دارند. صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر گفت که اگر هند در راستای دوستی با پاکستان یک گام به جلو بگذارد، پاکستان در این راستا دو گام جلو خواهد ماند. سکه های هند می توانند از گذرگاه مرزی که امروز صدر اعظم پاکستان آن را بازگشایی کرد بدون داشتن ویزه وارد خاک پاکستان شده و برای زیارت مقبره گرونانک رهبر مذهبی سکه ها به منطقه کرتارپور پاکستان سفر کنند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران می گوید که اردوی این کشور باید توانایی های نظامی خود را برای مقابله با دشمنان ایران افزایش بدهد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
رهبر ایران امروز در دیدار با افسران نیروی بحری کشورش گفت که ایران توانایی و آمادگی نظامی خود را به اندازه باید بلند ببرد که دشمنان ایران جرأت تهدید این کشور را نداشته باشند. آیت الله علی خامنه ای همچنان گفت که ایران نمی خواهد با کشورش جنگ را آغاز کند. اظهارات آقای خامنه ای در حال بیان می شود که تشنج ها بین ایران و عربستان سعودی در ماه های اخیر افزایش یافته و دو کشور با شدت برای گسترش نفوذ خود در منطقه رقابت می کنند. تهران ریاض در جنگ سوریه و یمن از جناح‌های مقابل و در عراق و لبنان از احزاب سیاسی مختلف حمایت می کنند. در یک انکشاف دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت که برخی کشورها با دستکاری در بازارهای نفت جهان میخواهند به ایران آسیب برسانند. وزیر نفت ایران از کدام کشور نام نگرفت، اما سایر مقامهای ایرانی گفتند که عربستان سعودی تلاش دارد تا سهم نفت ایران را در بازارهای جهانی به خود اختصاص بدهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز ابراز امیدواری کرد تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در شهر بونس آیرس آرژانتین ملاقات کرده بتواند. تا کنون معلوم نیست که آیا رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در این اجلاسی که تا دو روز دیگر برگزار خواهد شد با هم ملاقات خواهند کرد یا خیر. دونالد ترامپ دیروز گفت که ممکن او ملاقات با پوتین را در حاشیه اجلاس سران گروه 20 بعد دلیل توقیف سه کشتی نظامی اوکراین توسط نیروهای روس فسخ کند، اما کرملین امروز گفت که به باور مقامهای روس طرح ملاقات پوتین و ترامپ هنوز پابرجا می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو گفت که امیدوار است با آقای ترامپ دیدار کند و دو طرف روی موانع تجارتی بین روسیه و آمریکا بحث کنند. روسیه می گوید که این کشور میزایل های پیشرفته بیشتر نوع S-400 زمین به هوا را در منطقه کریمیا مستقر می سازد. این در حال است که تشنج ها بین مسکو و کیف به خاطر توقیف سه کشتی جنگی اوکراین توسط نیروهای روس افزایش یافته است. مسکو ادعا دارد که این کشتی ها به گونه غیر قانونی وارد آبهای روسیه شده بودند، ادعایی که مقام های اوکراینی آن را رد می کنند. دولت اوکراین در برخی مناطق این کشور حکومت نظامی اعلام کرده و دلیل آن را ترس از حمله احتمالی روسیه به این مناطق گفته است. قرار است رهبران چین و هند دو رقیب منطقه‌ای در اجلاس سران گروه 20 در شهر بونس آیرس آرژانتین با هم ملاقات کنند. تفصیل بیشتر را از ژیلا نوری می‌شنویم.
ویجی گوکلی معین سیاسی وزارت خارجه هند گفت این چهارمین ملاقات نریندرا مودی صدر اعظم هند با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سال جاری میلادی خواهد بود. آقای گوکلی افزود که مودی و شی روی مسائل مورد علاقه برای چین و هند بحث خواهند کرد. این در حالی است که مقام‌های ارشد دو کشور همین اکنون در دهلی جدید مصروف مذاکرات به خاطر حل اختلافات تجارتیشان و دست یافتن به بازارهای زراعتی یکدیگر هستند. هند و چین دو قدرت اتمی منطقه حدود 3500 کیلومتر مرز مشترک دارند و اختلافات مرزی بین دو کشور در سال گذشته میلادی سبب سفارای نظامی بین هند و چین در امتداد این مرز شد. اما پس از این رویداد صدر اعظم هند با رئیس جمهور چین در شهر ووهان چین یک ملاقات غیر رسمی انجام دادند و دو رهبر توافق نمودند تا نگذارند اختلافات سیاسی بین دو کشور بر رویارویی بانجامد. آغاز عمل ساختن پروژه های مشترک هند و چین در افغانستان یکی از توافقات این ملاقات مودی و شی بود.
و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ژنو میزبان کنفرانس بین المللی برای ارزیابی کمک های جامعه جهانی به افغانستان. در حالی که دیروز نشست‌های مقدماتی مقامات عالی رتبه افغانستان در کنفرانس بین المللی منعقده ژنو صورت گرفت، جلسه اصلی این کنفرانس امروز چهارشنبه هفتم ماه قوس به طور رسمی گشایش یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش رسمی نشست ژنو در حضور نمایندگان جامعه جهانی سخنرانی کرد. جزئیات و انکشافات تازه را از طریق ارتباط مستقیم تلفن از همکارم رحیم گل ساروان میشنویم که به منظور ارائه گزارش های ژنو به آن شهر رفته است. آقای ساروان با سلام و خسته نباشید. در آغاز اندک در مورد تحولات اخیر جزئیات ارائه کنین.
تازه تشکر. همه کنون جلسه جریان داره. نماینده بنگلادش در این جلسه ارائه سخنرانی می نماید. الان نماینده استرالیا سخنرانی داشت و در آن از گفتن که استرالیا متعهد است تا به افغانستان کمک هایی رکیب کرده و براز مدت تعهدات خود را داره و گفتن که کشور افغانستان اگر کشور باثبات باشه میتونن که کشورش کمک های بشر دوستانه خوبی را برساند و مردم افغانستان. این جلسه اصلی بوده، تمام اعضای یا نماینده ها یا وزیر خارجه های کشورهای 62 کشور در این اشتراک داشتن و 35 سازمان های بین‌المللی هم نمایندهایشان اشتراک داشتن و همه‌شان سخنرانی داشتن. تمرکز بیشتر امروز روی صلح در افغانستان بود، ثبات در افغانستان بود. رئیس جمهور غنی سخنرانی خیلی طولانی داشت با وجود تعهداتی که حکومت افغانستان برای جامعه بین‌المللی در کنفرانس بروکسل 2016 کرده بود. از آن هم یادآوری کرد در از اصلاحات و دستورهای حکومت گفت و همچنین از چالش ها که این حکومت رو برو به آن است آن هم یادآوری کرد، از جمله از نامی ها یادآوری کرد. اما گپای خیلی مهمی رئیس جمهور غنی مورد صلح بوده و گفتن که صلح با طالبان باید به اساس قوانین صورت بگیره و گفتن که یک هیئت را هم موظف ساختن. من یک گزارش از این نشست آماده ساخته ایم، هم گزارش را با هم یک جمع میشنویم.
بسیار خوب، تشکر.
یکی از موضوعات مهم کنفرانس ژنو صلح در افغانستان بود. رئیس جمهور غنی در کنفرانس ژنو یک بار دیگر روی صلح تاکید کرد. رئیس جمهور غنی به جامعه جهانی گفت که بعد از 8 ماه مشورت ها یک تیم 12 نفری مذاکره کننده به رهبری سلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان ایجاد کرده است.
We formulated a roadmap for peace negotiation.
خرسندم که اعلام کنم که بر از مشوره های چندین ماهه با شهروندان ما در سرتاسر کشور ما یک پلان را برای مذاکرات صلح تهیه کردیم. ما یک هیئت و میکانیزم را برای رسیدگی آن ایجاد کردیم و ما با فصل بعدی این پروسه میپردازیم. ما موافقه صلح را میخواهیم که طالبان افغان در جامعه دموکراتیک و همشمول شامل گردند و به این موارد احترام قائل گردند. اول، به حقوق تمام شهروندان بر مبنای قانون اساسی به خصوص زنان احترام گردد. دوم، قانون اساسی مورد قبول قرار گیرد. سوم، نیروهای امنیتی و دفاعی و نظامی آن مطابق قانون باشد. چهارم، گروه های مسلحی که با گروه های بین المللی تروریستی و جرایم و یا کشور و یا گروهی که خواهان تأثیر گذاری بر افغانستان هستند اجازه شرکت در پروسه مصالحه را ندارند.
در کنفرانس ژنو رئیس جمهور غنی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را یک امر کلیدی برای موافقت مذاکرات صلح خواند.
Presidential elections in the spring are key to successful peace negotiations.
انتخابات ریاست جمهوری در بهار کلید موفقیت مذاکرات صلح است. مردم افغانستان به یک حکومت منتخب با برنامه‌ای برای تصویب و انفاذ موافقتنامه صلح و انفاذ آن و رهبری این پروسه نیاز دارند.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت آغاز مذاکره با طالبان غیر مشروط است، اما مذاکره و صلح با این گروه غیر مشروط نیست و اضافه کرد موضع شورای عالی صلح نیز تجدید خواهد شد.
شورای عالی صلح روی افزایش آگاهی عامه و فراماوری مشوره روی طرحها بعد از آنکه صلح احاده گردد متمرکز خواهد شد. ما به پلانی که بعد از اعاده صلح در افغانستان انفاذ می گردد اولویت می دهیم که این پلان به شکل مشترک با جامعه جهانی که در آن منابع ملی، منطقه‌ای و بین المللی یک جامعه شود تا ضمانت بین المللی و منطقه‌ای را برای حفظ صلح در طویل المدت فراهم آورد. ما به تقاضای خود روی این که تمام کشورهای منطقه طبق میثاق ملل متحد در قبال مبارزه با تروریسم متحد باشند پابرجا باقی میمانیم.
اما جامعه مدنی افغانستان هنوز هم منتقد است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ادامه گزارش‌های این ساعت. ساکنان محل در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند ادعا کردند که در اوایل امروز چهارشنبه شماری از غیر نظامیان در طی یک حمله هوایی کشته شدند. برای جزئیات این گزارش همکارم عزیز الله پوپل را از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه داریم. آقای پوپل، با سلام و سپاس، این حمله چگونه با کدام دلیل صورت گرفت و رقم تلفات تا کنون چند است؟ آیا نیروهای امنیتی نیز شامل تلفات است یا خیر؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً تا هنوز هم رقم تلفات این رویداد معلوم نیستند. باشندگان ولسوالی گرمسیر میگن که تعداد کشته شدگان به 30 نفر میرسه، اما منابع مستقل این رقم را تایید نکرده. اما یک دیگری باشندگان ولسوالی گرمسیر باز میگه که 17 نفر در این رویداد جانای خود از دست داده است. اما جنرال محمد یاسین والی هلمند امروز به صدای امریکا گفتند که یک تیم تحقیقاتی از طرف مقام ولایت توظیف شده و کوشش میکنند که در این مورد آخرین جزئیات را در موقع به دست بیارن و بعد از او وزیر با رسانه ها شریک میسازند. و قسمی که شما پرسیدین در جواب سوالتان باید بگویم که والی هلمند میگن که از یک هفته به این طرف مخالفین مسلح دولت از کشورهای همسایه که هدفشان پاکستان و ایران بودند و گفتند که به تعداد زیاد از مخالفین مسلح دولت از این دو کشور آمده بودند به ولسوالی گرمسیر و میخواستند که بالای تاسیسات حکومتی حملات بزرگ انجام بده. که از دیروز به این طرف نیروهای مشترک افغان میگه که در اونجا عملیات آغاز کرده و یک نفر از قماندانان مهم طالبان میگه که حوالی ساعت 3 بجه در حالت فرار بودن و زمانی که ای به یک محل مسکونی میرسه که زیر هدف آمده، که به گفته جنرال یاسین والی هلمند به شمول امی قماندان طالب 16 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شده و همچنان از تلفات ملکی اینا گزارش به دست آورده، اما رقم دقیق تا هنوز میگه که معلوم نیست.
درست. آیا حملات دوام داره آقای پوپل هنوز هم؟
بله، والی هلمند میگن که بخاطر تصفیه‌سازی ولسوالی عملیات جریان داره و ولسوالی گرمسیر قسمتی به شنوندگان معلوم هستن و به شما هم که در جنوبی هلمند تقریبا یکی از ولسوالی های دورافتاده هلمند هستن و در نزدیک با سرحدات ایران و پاکستان موقعیت داره. در این ولسوالی پایگاه بزرگی به نیروهای خارجی هم به نام دوئر هم موقعیت داره و در پالوی ازی در سال گذشته ای ولسوالی مرکز ای ولسوالی هم یک دفعه سکوت کرده بودن. و والی هلمند میگن که مخالفین مصلح دولت ناو میخواستن که ای ولسوالی را سکوت بده و یا هم بالای کمربند غربی ای ولسوالی حمله کرده بودن. از یک هفته به این طرف حملات مختلف میگه که ادامه داشتن و اینا امی عملیات به خاطر ای مشکلات آغاز کرده و هنوز هم ادامه داره. و همچنان باشندگان محل هم میگن که عملیاتی نظامی هنوز هم در منطقه وجود داره و اکثریت کسان نمیتونن که به شهر لشکرگاه مثلا از این رویداد دقیق معلومات بدن.
بسیار تشکر آقای پوپل، همکار ما از طریق ارتباط مستقیم تلفن در مورد حمله بر ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند جزئیات ارائه کردن. سپاس از شما.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید کودکان این کشور با خطر قاچاق، استفاده ابزاری در جنگ ها و مواد مخدر روبرو هستند. مقام های این وزارت تأکید می کنند که برای رسیدگی به وضعیت کودکان افغانستان و همکاری جدی سازمان های جهانی نیاز است. وزارت کار و امور اجتماعی به همکاری نهاد وار چایلد کانادا امروز از روز جهانی کودک جشن گرفتند. جلال میرزاد با شرح بیشتر.
گاه گاهی این سرگرمی برایشان فراهم می شود. شاید هم سال یک بار. اینان از میان 1,900,000 کودک کارگر در افغانستان هستند که زمینه جشن روز جهانی کودک آن هم با تأخیر برایشان فراهم شده است. اما پهلوهای دیگر زندگی این کودکان چیست؟ وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که این کودکان با دشواری ها و خشونت های گوناگون روبرو هستند.
انکار نمی کنیم که باندهای شبکه مافیایی از اطفال به عنوان ابزارها استفاده میکنن. ما اطفال به عنوان ابزار جنگی استفاده میشه، اطفال به عنوان ابزار انتقال ترافیک مواد مخدر استفاده میشه.
جنگ و خشکسالی از پدیده هایی هستند که به باور وزارت کار و امور اجتماعی این کشور کودکان را بی سرپناه و مجبور به کار ساختند. آمارهای این وزارت نشان میدهند که 1,300,000 کودک در افغانستان سرگرم کارهای شاق هستند. مجیب و تمیم روزانه سرگرم همین گونه کارها هستند و یگانه خواستشان از دولت توجه به وضعیت کودکان است.
پل و گذرگاه کار میکنیم، زنان داریم، دوجه کار میکنیم، مجبور هستیم به خاطر پدرم فوت کرده، کارگر در خانه نداریم، مجبور هستیم خود ما کار کنیم دیگه که خرج خانه ما رو بریم.
هم مکتب میرم، هم میرم کار میکنم که اقتصاد ما خوب نیست که یک ذره کارم میکنم. میخوایم که انجینیر شوم که ساختمان ها را جور کنم.
وزارت کار و امور اجتماعی این کشور میگوید که در سالهای پسین از 28,000 کودک که در معرض خطر قرار داشتند محافظت شده است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. در حالی که دو روز دیگر با برگزاری نشست 20 کشور با اقتصاد برتر جهان یا گروه 20 باقی مانده است، دیدار میان رؤسای جمهور ایالات متحده و چین در این نشست توجه جهان را به خود جلب کرده است. این دیدار در حال صورت خواهد گرفت که تنش تجارتی میان هر دو کشور ادامه دارد. در این حال چین هشدار داده است که ادامه این تنش ها می تواند اقتصاد جهان را از هم بپاشد. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
رهبران 20 اقتصاد برتر جهان در حال آمادگی برای اشتراک در نشست سالانه‌شان هستند. انتظار می رود که این نشست دو روزه به تاریخ 30 ماه نوامبر در ارجنتاین آغاز شود. در حالی که تنش تجارتی میان ایالات متحده و چین ادامه دارد، رهبران هر دو کشور در محراق توجه نشست گروه 20 قرار دارند و انتظار می رود که هر دو رهبر در حاشیه این نشست دیداری نیز داشته باشند. قصر سفید محتاطانه می گوید که رئیس جمهور ترامپ برای یک معامله با چین آماده است.
موضوع سرقت ملکیت معنوی باید حل شود. موانع مالیاتی و غیر مالیاتی باید حل شود و به موضوعات مالکیت باید رسیدگی صورت بگیرد.
در صورت که اگر کدام توافق صورت نگیرد، قصر سفید ممکن روی بلند بردن مالیات گمرکی بر واردات چند صد میلیارد دلاری چین غور کند.
رئیس جمهور ترامپ درست میگوید که نابرابری اقتصادی باید اصلاح شود. البته با وجود آن که فکر میکنم که وضع مالیات گمرکی راه درست نیست و بهتر است تا بر تاکید و روی موضوعات سرقت ملکیت معنوی و کمک های مالی دولت با شرکت های چینی توجه صورت گیرد.
در این حال بیجینگ هشدار داده است که یک جنگ تجارتی می تواند اقتصاد جهان را از هم بپاشد.
با نظر داشتیم که تجارت و سرمایه گذاری های جهان با دشواری های روبروست، نشست گروه 20 مسئولیت دارد تا روی روش حمایت از تجارت و سرمایه گذاری بحث کند و ضرورت دارد تا یک پیام واضح را در برابر اقدامات یک جانبه تجارت بفرستد.
تحلیلگران می گویند که کاهش تنش تجارتی میان هر دو کشور نگرانی ها را در بازار اقتصادی جهان کاهش خواهد داد. قبل از این نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام که در اواسط ماه نوامبر برگزار شده بود، با دلیل اختلافات گسترده میان واشنگتن و بیجینگ نتوانست تا یک اعلامیه مشترک را صادر کند. حال جهان انتظار دارد تا ببیند که آیا نشست گروه 20 یک دستاورد خواهد بود یا یک بنبست دیگر.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از این چهار شنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. اینک به تقدیم آخرین گزارش این ساعت می پردازیم. در میان تنش‌ها میان روسیه و اوکراین، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا آنچرا که تشدید خطرناک برخورد زورگویانه روسیه در برابر اوکراین خوانده است، تقبیح کرده می‌گوید ایالات متحده به حمایت خود از تمامیت ارضی اوکراین ادامه خواهد داد. همکارم نجیب خلیل با شرح بیشتر این گزارش.
روسیه اوکراین را متهم به عبور غیرقانونی دو سرباز نیروی بحری از قلمرو آبی آن کشور و نادیده گرفتن هشدارهای محافظین سرحدی نموده و آنها را برای 2 ماه زندانی نمود. این حرکت منجر به خشم پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گردیده که همراه با تعداد رو به افزایش رهبران اروپایی خواهان وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه شده است. هدر نوورد سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز اقدام مسکو را تقبیح کرد.
این یک تشدید خطرناک برخورد تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین است. ایالات متحده به حمایت خود از تمامیت ارضی اوکراین ادامه خواهد داد. وزیر خارجه و رئیس جمهور هر دو ارتباط بسیار قوی با حکومت اوکراین دارند، و خصوص با رئیس جمهور پتروشینکا.
نوورد گفت مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده برای اشتراک در جلسات ناتو وارد بروکسل می شود و مسئله اوکراین ممکن موضوع عمده مورد بحث در جلسات باشد. او از اروپا خواهان کمک بیشتر با کیف شد. در همین حال رئیس جمهور ترامپ شام سه‌شنبه گفت منتظر گزارش از مشاورین امنیت ملی در مورد رویداد بحری آخر هفته گذشته بین روسیه و اوکراین است تا تصمیم بگیرد که آیا ملاقات با رئیس جمهور پوتین را فسخ کند یا نه.
گزارش مشاورین امنیت ملی تعیین کننده خواهد بود. شاید من ملاقات نداشته باشم.
با این حال شماری از متخصصین امور سیاست خارجی روسیه را متهم به افزایش تنش‌ها می‌کند.
می‌دانیم در اینجا روسیه مقصر است. می‌دانیم که آنان هنوز اوکراین را مثل گروگان نگه داشتند که فراتر از مفهوم روش قابل قبول توسط یک جامعه مدرن و متمدن است.
سروچاک میگوید در 5 سال گذشته روسیه کوشیده است تا ثبات اوکراین را برهم زند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
و در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظات بعد بخش پشتو با اخبار و گزارش‌های تازه آغاز می‌شود که می‌توانید روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. تا برنامه خبری بعدی، خدا نگهدار.